ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه چهارشنبه 22 تیر 1401 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا گرمترین درودها رو تقدیم می‌کنیم. امیدواریم که تا این لحظه اوقات خوبی رو سپری کرده باشید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله 45 دقیقه‌ای. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم شاهین بشیری همراه می‌شیم با مشروع خبرها.
با سلام، تازه ترین گزارش درباره شاخص اختلاف جنسیتی از 146 کشور نشان می‌دهد که ایران در میان 5 کشوری است که بدترین رتبه را دارند. شاخص اختلاف جنسیتی هر سال از سوی مجمع جهانی اقتصاد و با هدف مقایسه میزان برابری بین زن و مرد در کشورهای جهان منتشر می شود. بنابر همین گزارش تنها 4 کشور چاد، سوریه، پاکستان و یمن در رتبه های پس از ایران واقع شده و وضعیت برابری جنسیتی در آنها بدتر از ایران است. بر اساس شاخص اختلاف جنسیتی، ایران با داشتن رتبه 143 وضعیت بدتری از کشورهایی مانند نپال، بوتان، سریلانکا و بنگلادش دارد. از سوی دیگر ایسلند، فنلاند، نروژ، نیوزیلند، سوئد، رواندا، نیکاراگوا، نامیبیا، ایرلند و آلمان 10 کشوری هستند که بهترین رتبه را در شاخص اختلاف جنسیتی دارند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پس از ورود به اسرائیل گفت که به دنبال صلح وسیع‌تر، ثبات گسترده‌تر و ارتباط فراگیرتر در خاورمیانه است. او که نخستین سفر خاورمیانه‌ای خود را در سمت رئیس جمهوری آغاز کرده، در فرودگاه بن گوریون در تل آویو گفت که روابط آمریکا با کشور اسرائیل عمیق‌تر و قوی‌تر از هر زمان دیگری است. یائیر لاپید، نخست وزیر دولت انتقالی اسرائیل، نیز از جو بایدن به عنوان صهیونیستی بزرگ و یکی از بهترین دوستانی که اسرائیل تاکنون داشته نام برد. همزمان ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، گفت که سفر مقام‌های آمریکایی به اسرائیل برای اسرائیل امنیت ساز نخواهد بود. جمهوری اسلامی پیشتر بارها مجیدیت اسرائیل را زیر سوال برده است. بازنشستگان تأمین اجتماعی روز چهارشنبه در چند شهر ایران به تجمع‌ها علیه مصوبه دولت برای افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها ادامه دادند. این تجمع‌ها در شوش، بابل، کرمانشاه، شوشتر و اهواز برگزار شد. بازنشستگان در شوش در اعتراض به شرایط معیشتی خود سفره خالی در مقابل ساختمان فرمانداری پهن کردند. در شوشتر هم بازنشستگان علیه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، شعار دادند. بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار لغو افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها و اجرای مصوبه افزایش 57% حقوق آنان هستند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ادامه سرکوب فعالان مدنی و بازداشت محمد رسولوف، مصطفی آل احمد و جعفر پناهی را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنان شد. این شورا نوشت: تاریخ فراموش نخواهد کرد که هنرمندانی همچون جعفر پناهی، محمد رسولوف و مصطفی آل احمد صدای مظلومان جامعه از جمله معلمان و کارگران دربند بودند. این تشکل سراسری معلمان این هنرمندان را مصداق عینی هنر به مثابه تعهد نامید و خواستار پایان سرکوب شهروندان و فعالان صنفی و مدنی و بازگشت حکومت به مدار حقوقی و قانونی شد. و اداره دموکراسی، حقوق بشر و کار وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه در توییتی بازداشت‌های اخیر در ایران را محکوم کرد. به گفته این اداره، بازداشت‌ها به منزله سرکوب مخالفان مسالمت‌جو از جمله فعالان سیاسی، فیلمسازان و زنان معترض به قوانین حجاب اجباری است. اداره دموکراسی، حقوق بشر و کار وزارت خارجه آمریکا همچنین تلاش‌های مداوم جمهوری اسلامی علیه آزادی بیان را محکوم کرد.
بسیار ممنون. آخرین خبرها را از همکارم شاهین شاهین بشیری شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. کمتر از 24 ساعت مانده به اعلام حکم قضایی حمید نوری در سوئد، مقامات حکومتی در ایران خواستار آزادی او شدند. رئیس جمهوری آمریکا وارد اسرائیل شد. تشکیل ائتلاف قوی منطقه‌ای علیه برنامه هسته‌ای ایران از محورهای این دیدار اعلام شد. و بیش از 2800 شهروند ایرانی خواستار بازنگری در پرونده قضایی فعالان محیط زیست در بند شدند. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. کمتر از 24 ساعت مانده به اعلام حکم حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در ایران از سوی دادگاه استکهلم، شماری از مقامات حکومتی در ایران از دولت سوئد خواستند تا او را هرچه سریع‌تر آزاد کند. حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت کرج، متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 در ایران است. جلسات دادگاه او که اولین محاکمه یکی از متهمان این اعدام ها به شمار می رود در ماهای گذشته با شهادت ده ها شاهد در سوئد برگزار شد. همکارم فرشته قاضی که برای پوشش این خبر به استکهلم سفر کرده، همینک از طریق خط تلفن همراه ماست تا با او در این باره بیشتر صحبت کنیم. سلام فرشته، کمی بیشتر درباره فضای موجود در اونجا پیش از اعلام حکم دادگاه حمید نوری برامون بگو.
همونجور که اشاره کردی، در واقع از مرداد 19 مرداد 1400 که شروع شد دادگاه حمید نوری، بیش از 34 شاکی و 26 شاهد علیه حمید نوری شهادت دادند و الان به نوعی فضای انتظار هست اینجا. برخی از خانواده های اعدام شدگان اومدن استکهلم، برخی از شاهدا و شاکیانی که تو دادگاه حضور داشتن اومدن اینجا و منتظر هستن که ببینن فردا چه حکمی اعلام خواهد شد. در واقع دادستان پرونده خانم کریستینا کارسون درخواست حکم حبس ابد رو کرده. اگه به سوابق ایشون نگاه بکنیم، دو پرونده مربوط به سوریه و رواندا رو دادستانش بوده که در هر دو تونسته حکم حبس ابد رو بگیره برای متهمان. قاضی پرونده توماس ساندر هم که ریاست هیئت قضات رو بر عهده داره، قاضی سه پرونده قضایی جهانی بوده مربوط به رواندا و سوریه که حکم محکومیت داده در هر سه پرونده. و الان فضایی که اینجا هست، مصاحبه هایی که ما کردیم، صحبت هایی که کردیم با شاهدا، شاکیا و خانواده ها، با بعضی از اونها، در واقع میگن که منتظر هستن که اشد مجازات صادر بشه، یعنی حکم حبس ابد. اما فردا ساعت 1:30 حکم اعلام خواهد شد. قبلا گفته بودن که ساعت 11 صبح اعلام خواهند کرد. وکلا قرار بود برن دادگاه کتبا بگیرن، ولی الان به این صورت هست که ساعت 1:30 به وقت سوئد حکم اعلام خواهد شد و همون موقع قاضی توماس ساندر به اتفاق اعضای دادگاه، هیئت قضات و دادستان و همچنین اعضای شورای شهر کنفرانس خبری آنلاین خواهند داشت به دو زبان سوئدی و انگلیسی و محتوای حکم رو توضیح خواهند داد.
فرشته، اشاره داشتی به شاهدان. الان بستگان اعدام شدگان هم در سوئد هستند، در استکهلم هستند. فکر کنم موفق شدی با برخیشون صحبت کنی. اونها چه پیشبینی دارن از حکم دادگاه؟
همونطور که گفتم، بیشتر معتقدن که باید حکم اشد مجازات که حبس ابد هست صادر بشه. اما توی صحبت‌هایی که ما داشتیم توی مصاحبه‌ها میگفتن که خیلی هم میزان حکم مهم نیست، بلکه اصل محکومیت حمید نوری مهم هست. ما همین چند دقیقه پیش با خانم عصمت که به مادر عصمت معروف هستند مصاحبه ای داشتیم. ایشون میگفتن که اصلا مهم نیست دیگه حمید نوری زندان باشه یا نباشه، مهم این هستش که دادخواهی ها به نتیجه رسیده و این دادگاه رسمیت داده به همه دادخواهی ها و در واقع بیشتر معتقدن که اصل محکومیت حمید نوری مهم هست، در این اینکه انتظار دارن دادگاه اشد مجازات رو صادر بکنه.
بسیار ممنون از تو. پس با تو خواهیم بود فردا و در این باره از تو بیشتر خواهیم شنید. فرشته قاضی همکارم در استکهلم سوئد بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه برای سفری دو روزه وارد اسرائیل شد و در سخنانی هدف از سفرش به منطقه را صلح وسیع‌تر، ثبات گسترده‌تر و ارتباط فراگیرتر عنوان کرد. آقای بایدن که نخستین سفر خاورمیانه‌ای خود را در مقام ریاست جمهوری آمریکا انجام می‌دهد، در فرودگاه بن گوریون روابط آمریکا با اسرائیل را عمیق‌تر و قوی‌تر از هر زمان دیگری خواند. یائیر لاپید نخست وزیر دولت انتقالی اسرائیل هم در اظهاراتی از ایجاد یک ساختار امنیتی و اقتصادی جدید با کشورهای خاورمیانه علیه برنامه هسته‌ای ایران خبر داد. در همین زمینه دقایق پیش ارجابی فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل در آمریکا را جویا شدم.
این سفر خیلی درگیر بحران‌های سیاسی چه داخلی آمریکا چه منطقه خواهد بود. یکی از مشکلاتی که آقای بایدن باهاش درگیر خواهد بود این سفر اینه که تمام رهبران این کشور که داره بهش سفر می‌کنه، از جمله عربستان و اسرائیل، از درگیری‌های داخلی آمریکا و مشکلات سیاست داخلی آمریکا که آقای بایدن باهاش داره سر کله می‌زنه خبر دارن و به آقای بایدن مومن یک رئیس جمهوری نگاه می‌کنن که توی ماه نوامبر ممکنه هم کنگره هم نوامبر رو از دست بده و از این که هست هم بیشتر تضعیف بشه. نظرسنجی هایی که میاد بر رضایت از رئیس جمهور رو نشون میده که چقدر پایینه، که حتی در حزب دموکرات اغلب دموکرات ها میخوان که برای دور بعدی ریاست جمهوری آقای بایدن حتی نامزد نشه. همه اینها رو میبینن، بنابراین احتمالاً به عنوان رهبری بهش نگاه میکنن که نه خیلی قدرت این رو داره که حرفایی که میزنه رو عملی کنه و دو سال آینده ممکن اصلا نباشه که این وعده ها رو بخواد ادامه بده. بنابراین سخت بشه تصور کرد که تغییر چندانی واقعا در عمل رخ بده، با اینکه خب به هر حال آقای بایدن میخواد تمام تلاشش رو بکنه که بتونه یک دستاوردی داشته باشه، ولی به نظر میرسه که خیلی سفر معناداری نخواهد بود. یعنی تاثیرات دراز مدتش رو سخت بشه تصور کرد که باقی بمونه.
خانم پزشک، با این حال مقامات حکومتی در ایران از سفر رئیس جمهوری آمریکا به منطقه ابراز نگرانی کردند. این نگرانی عمدتاً به خاطر چه خواهد بود و چقدر همزمان آینده گفتگوهای احیای برجام رو هم تحت تاثیر قرار خواهد داد؟
صحبت‌های همیشگی خب سران جمهوری اسلامی و شیده حکومت جمهوری اسلامی هستش که مخالف هر گونه حضور ایالات متحده و منطقه و به هر حال میدونن که آقای بایدن داره میاد که سعی بکنه یه اتحادی درست بکنه بین اسرائیل و عرب، کشورهای عربی، و این اتحاد و پیمانی که درست بشه علیه ایران و برای محدود کردن ایران باشه. بنابراین خوشدارها قابل درک هست که چرا اونها دارن سعی میکنن که جلوگیری بکنن. مذاکرات که به نظر میاد واقعا حداقل در چند ماه آینده پنجرش بسته باشه. ایران مدت هاست که داره سعی میکنه وقت تلف کنه که پروژه هسته‌ای رو توسعه بده، از اون بتونه به عنوان اهرم فشار استفاده بکنه. سخت بشه تصور کرد با توجه به سیاست داخلی چه در ایران چه در آمریکا این مذاکرات واقعا خیلی جای امید داشته باشه، خصوصا در میگم چند ماه آینده. حالا بعد از انتخابات میان دوره آمریکا با توجه به نتیجه اون شاید شرایط تغییر بکنه، ولی اگر که جمهوری‌خواها کنگره و سنا را بگیرن و آقای بایدن بیش از این هم تضعیف بشه و احتمال یک دوره شدنش بالاتر بره، احتمالی که جمهوری اسلامی نخواد با آقای بایدن کار بکنه باز بیشتر میشه.
خانم پزشک، هفته آینده قرار هست که ولادیمیر پوتین هم به تهران سفر کنه. آیا سفر رئیس جمهوری روسیه به تهران و الان سفر رئیس جمهوری آمریکا به منطقه رو میشه به نوعی زورآزمایی این دو قدرت جهانی به خصوص در خصوص ایران ارزیابی کرد؟
بله، در حال دو تا قطب داره شکل میگیره، روسیه و شرق، در این حال حتی چین و اروپا و ایالات متحده. در این نظم جهانی ایران داره سعی میکنه بره به سمت روسیه، سعی میکنه که در واقع تمام تلاشش رو در مدت کرده. این که روسیه بتونه این شرایط رو حفظ بکنه یک بحثه، و اینکه چقدر از ایران به عنوان یک کارت بازی بکنه یک موضوع دیگه. فعلا به نظر میرسه که همه این شرایط با همین شیوه ادامه داشته باشه و جلو بره و تغییر معناداری هم صورت نگیره. روسیه کماکان سعی بکنه از ایران به عنوان یک مهره و کارت استفاده بکنه و ایالات متحده به دلیل اختلافاتی که با روسیه داره سخت بتونه ایران رو به سمت خودش بکشه.
فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل در آمریکا بود. اما حدود 2800 تن از شهروندان ایرانی در نامه‌ای به غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضایی خواستار بررسی دوباره پرونده فعالان محیط زیست زندانی در ایران با توجه به کنارگیری حسین طائب از ریاست اطلاعات سپاه پاسداران شدند. جزئیات بیشتر از همکارم فرهنگ قویمی.
در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه حدود 2800 تن از شهروندان ایرانی از غلام حسین محسنی اژه‌ای خواستند که پرونده فعالان محیط زیست زندانی مجدداً بررسی شود. در این نامه از 8 فعال زندانی که بیش از 4 سال در زندان به سر می‌برند به عنوان برجسته‌ترین و خوشنام‌ترین کارشناسان و متخصصین مطالعات و حفاظت از حیات وحش کشور نام برده شده است. این 8 کارشناس زیست محیطی مراد تاهباز، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، طاهر قدیریان، امیر حسین خالقی، سام رجبی، سپیده کاشانی و عبدالرضا کوهپایه با اتهاماتی نظیر جاسوسی و همکاری با دول متخاصم زندانی‌اند. امضا کنندگان این نامه با اشاره به تغییرات اخیر در ریاست اطلاعات سپاه پاسداران و کنارگیری حسین طائب از این سمت خواستند که پرونده این فعالان محیط زیست مجدداً توسط وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مورد ارزیابی امنیتی قرار گیرد. اعظم بهرامی، روزنامه‌نگار محیط زیست ساکن ایتالیا، درباره جزئیات این نامه چنین می‌گوید:
بخش مهمش برمیگرده به این که فرمانده سازمان اطلاعات سپاه خب تغییر کرد و ما میدونیم که در واقع اون هیئت 4 نفره‌ای که آقای روحانی تعیین کرده بود که یکی از نماینده‌هاش هم وزیر اطلاعات وقت بود، عملاً اعلام کردن بارها که هیچ مدرکی داله بر جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم در پرونده این افراد پیدا نشده، هیچ مدرکی نبوده. ولی اون نهادی که در واقع پرونده رو به سمت زندان و بعد در واقع جرم قضایی و اون مسئله بازداشت طولانی مدت این افراد بود، عملاً سازمان اطلاعات سپاه بود. این نامه به نظر من یک بخشش اینه که امید شاید به هر حال یه تغییر رویکردی در این سازمان اتفاق افتاده باشه. ارجایی هم که میده ارجای قانونی درستیه، برای اینکه میگه که اصل 37 قانون اساسی در واقع اینا با گذروندن بخشی از زندانیشون، حکم زندانشون، برخیشون نیمی، برخی حتی بیش از نیمی شامل آزادی مشروط میشن. اما در واقع قصه غم انگیز ماجرا اینه که درست این افراد دنبال میکنن وضعیت رو، شرایط رو مطلوب کنن، منجر بشه به آزادی این افراد، اما عملا سازمانی رو مخاطب قرار میدن که هرگز پاسخگو نبوده در مورد پرونده این افراد، هرگز مدارکی رو منتشر نکرده و حتی اجازه انتخاب وکیل رو به برخی از اونها نداده و خانواده های اونها رو تحت فشار گذاشته و عملا خب این پروسه‌ای رو نشون میده که چقدر تنگ و در واقع تاریک ماجرای نهاد قضایی غیر مستقل در ایران.
در میان امضا کنندگان این نامه به رئیس قوه قضاییه نام چهره‌های برجسته دانشگاهی، حقوقی، اجتماعی و هنری بسیاری دیده می‌شود، از جمله محمود کرمی، استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، اسماعیل کهرام، استاد دانشگاه و مشاور سابق رئیس سازمان محیط زیست، عبدالحسین وهابزاده، پیشکسوت محیط زیست و بومشناس، و همچنین هنرمندانی چون هدیه تهرانی، رخشان بنی اعتماد، رضا کیانیان و مجتبی میرطهماسب. در مورد سابقه نامنگاری ها به مسئولان اعظم بهرامی چنین میگوید:
عملا کمپین های زیادی، نامنگاری های بسیار بسیار متعدده در تمام طول این سال ها اتفاق افتاده، اما این آخرینش که تو سال اخیر بود اگه بخوام بهش اشاره بکنم، شاید مهمترینش در واقع نامنگاری به کنفرانس گلاسکو بود، کوپ 26، که قرار بود آقای رئیسی هم جز مهمانان اونجا باشه که البته در نهایت شرکت نکرد و اونجا اشاره میکنه به اینکه خب این افراد تلاش زیادی داشتن برای ثبت در واقع پرونده های محیط زیستی و تلاش داشتن و فعالیت داشتن با WWF و به هر حال جمعیتی نداشت در عوض پروژه‌ای که اونجا انجام میدادن. و نکته جالب دیگه هم به نظر من که قابل توجه، نامه 9 تا زن زندانی سابقه که روز جانی محیط زیست که میشه مهمترین نامه، قبل از این نامه بهش اشاره کرد که کسایی مثل خانم آتنا دائمی و نازنین زاغری که هر دوشون الان آزاد هستن رو امضا کردن در زمانی که هر دوشون در زندان بودن و اینا هر دوشون بخش زندانیشون رو با کسانی مثل خانم بیانی اینا گذروندن در زندان، یا خانم کاشانی، سپیده کاشانی زندانی، به خاطر همین خب یه شرحی داده بودن از وضعیتی که این افراد سالها در زندان هم بدون اجازه مرخصی دسترسی به پزشک، و اینم به نظر من نشون میده که خب شرایطی که اونها خود خانم بیانی و کاشانی نامه منتشر کردن که شرایطشون در زندان چقدر سخته، شکنجه‌های جنسیتی که شده بودن و اینا چقدر قابل تعامله و درسته که جامعه اجتماعی و مدنی واکنش جدی نشون بدن به حبس ناعادلانه این افراد.
4 سال پیش در میان بازداشت شدگان زیست محیطی کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست نیز حضور داشت و همراه 8 فعال محیط زیست دیگر بازداشت شده بود. اما در همان روزهای نخست بازداشت به طرز مشکوکی جان باخت. چندی پس از این مسئله به خانواده کاووس سید امامی خبر دادند که او در زندان خودکشی کرده است. خانواده آقای سید امامی اما این اتهام را رد کردند. در این زمینه اعظم بهرامی روزنامه نگار می گوید
تلخترین طبیعتاً بخش این پرونده مرگ مشکوک آقای سید امامی بود که خب به هر حال من فکر کنم که یه پازل خیلی سختری رو ایجاد کرد و شاید بخشی از این که سیستم قضایی دیگه اینو مجمل کرد به خاطر این در واقع مسئله مرگ مشکوک آقای سید امامی بود که در مورد اونم به خانوادهش پاسخی ندادن، خانومش رو برای مدت طولانی ممنوع خروج کردن و اون فشار بر خانواده و محدودیتی برای وکلا و دسترسی به اطلاعات پرونده بود و میتونیم به شکل روشن‌تری در پرونده آقای سید امامی ببینید.
در این نامه به رئیس قوه قضاییه تاکید شده که 8 فعال محیط زیست زندانی کاملا واجد شرایط آزادی مشروط هستند، زیرا آنها بیش از نیمی از مجازات محکومیت حبس خود را تحمل کردند و همچنین هیچ گونه رأی بر محکومیت آنان برای جبران ضرر و زیان وارده به مدعی خصوصی در این پرونده وجود ندارد.
اما به دنبال فراخوان گروهی از کنشگران مخالف حجاب اجباری، روز سه‌شنبه شماری از زنان در ایران تصاویر بدون روسری و مانتای خود را در اماکن عمومی و در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ حجاب بی حجاب منتشر کردند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
در حالی که دولت ابراهیم رئیسی 21 تیر ماه را در تقویم جمهوری اسلامی روز حجاب و عفاف نامگذاری کرد تا حجاب را تبلیغ کند و روی آن مانور بدهد، اما همزمان حرکت موازی و خودجوش زنان و دختران ایرانی آنقدر گسترده شد که حالا مقامات جمهوری اسلامی ایران این حرکت اعتراضی را بر نمیتابند و شروع به توهین و تحقیر و تهدید کردند. ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح روز سه‌شنبه 21 تیر ماه گفت افراد بد حجاب و به ویژه هنرمندان و فیلمسازانی که از حجاب اجباری مورد نظر جمهوری اسلامی پیروی نمی کنند لشکریان شیطانند، و در ادامه افزود که این افراد وقیحانه با موضوع حجاب محاربه می کنند که در واقع محاربه با قرآن و امر به معروف و نهی از منکر است. استفاده این مقام نظامی از واژه محاربه برای موضوع حجاب در حالی است که این اصطلاح در فقه اسلامی به معنای سلاح کشیدن به روی مردم به قصد ترساندن آنان است و مجازاتی سنگین دارد. دبیر ستاد امر به معروف قم علی اصغر گرجی نیز گفت مگر مردان ایرانی مرده باشند که اجازه بدهند از سر زنانشان چادر و روسری کشیده شود. این در حالی است که در برخی از ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی پدران، همسران و برادران در کنار زنان خانواده خود ایستادند.
با امید آزادی در پناه نسل تشنه آزادی 21 تیر ماه بی حجاب داریم میریم بیرون.
آقای گرجی همچنین تأکید کرد که هر کس قصد تعرض به حجاب را داشته باشد قلم پایش باید خرد شود. مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه نیز در واکنش به این کارزار گفت حجاب خط قرمز است که همه باید آن را رعایت کنند و به گفته او این مطالبات مردم ایران هم هست. همزمان افراد وابسته به حکومت جمهوری اسلامی نیز در مورد مسئله حجاب اظهار نظرهای مختلفی کردند. از جمله رضا اکرمی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز گفت اگر خانومی در خیابان خودش را عرضه کند هیچ راننده و عابر پیاده‌ای نمی‌تواند چشمانش را کنترل کند و خود به خود تصادف می شود. عباس محمد حسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش نیز روز سه‌شنبه حجاب را به خاکریز اول در جمهوری اسلامی تشبیه کرد و هشدار داد در هر جبهه‌ای که خاکریز اول از دست برود، خاکریزهای بعدی نیز یکی پس از دیگری از دست می رود. و تأکید کرد که باید نسل جدید را اقناع کنیم که حجاب مهمترین عامل مقابله با جنگ نرم دشمن است. رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش از نسلی صحبت می کند که به آنها دهه نفدی می گویند. نسلی که در روزهای گذشته دولت سعی کرده بود با سرود سلام فرمانده تبلیغ گسترده را برای خود راه بیاندازد، که نه تنها این اتفاق نیفتاد که حتی ماجرای بی‌حجابی همین دهه نفدی ها در شهر شیراز خبرساز شد. فیلم‌های متعددی نیز در 21 تیر ماه 1401 همزمان با روز حجاب و عفاف حکومتی از دختران دهه 90 در شبکه اجتماعی نیز منتشر شد. بعضی از مقامات اما از این هم فراتر رفتند، دست به انکار زدند و واکنش‌های اعتراضی زنان و دختران ایرانی را به خارج از کشور نسبت دادند. احمد وحیدی در واکنش به کارزار حجاب بی حجاب در خیابان‌های ایران و ترند شدن همین هشتگ در شبکه‌های اجتماعی در روز چهارشنبه 22 تیر ماه گفت این موضوع اصلا مربوط به داخل ایران نیست و از خارج حمایت می‌شود و توصیه کرد که همه کسانی که با فضای مجازی سر و کار دارند تحت تأثیر به گفته او القاعات سوء خارج نشینان قرار نگیرند. او در حال این صحبت‌ها را می‌کند که تنها در 24 ساعت گذشته و همزمان با روز عفاف و حجاب حکومتی فیلم‌های متعددی از زنان و دختران ایرانی در تهران و شهرهای مختلف ایران به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. ویدیوهایی که گواه این هستند که این افراد در داخل ایران زندگی می‌کنند و به حجاب اجباری نمی‌گویند.
20
ساله دارم این خفت رو میکشم. موضوع حجاب اما بحث امروز و دیروز نیست. نزدیک به 14 هست که حجاب یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در جمهوری اسلامی ایران است. اما چرا این موضوع اینقدر مهم و پررنگ است؟ بسیاری از منتقدان حجاب اجباری میگویند این یکی از مهمترین راه‌های سرکوب جامعه است و همین منتقدان معتقدند حجاب مثل نماز یک مسئله شرعی است و انتخابش فردی، چنانکه در بسیاری از کشورهای اسلامی همسایه نیز با موضوع حجاب همین گونه برخورد می‌کنند. ده ها تن از فعالان مدنی نیز با انتشار یک بیانیه با عنوان نه یعنی نه، این بار نه به حجاب اجباری، نیز اعلام کردند که نامگذاری روز 21 تیر از سوی حکومت جمهوری اسلامی به عنوان روز حجاب و عفاف بهانه‌ای برای نشانه گذاری جدید سرکوب بیشتر مردم و به طور خاص زنان ایرانی است.
کیانوش فرید گزارش می‌داد. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش می‌کنیم.
حجاب بی حجاب، حالا شما خودتون رو تیکه پاره کنی.
اخیراً خطیب نماز جمعه و یا امام جمعه تهران در نکوهش نظام پهلوی و سلطنت طلبان اظهار نظرهایی کردن که سه نکته مهم در اون به چشم می‌خوره. یکی این که گفتن سلطنت طلب‌ها و طرفداران سلسله پهلوی خواهان برگرداندن ایران به زمان قبل از انقلاب هستند. دوم این که گفتن نظام شاهنشاهی و نظام پهلوی با اصل ولایت فقیه و حاکمیت مستقیم روحانیون مخالف است. و سوم و از همه مهمتر این که گفتن سلطنت طلبان و طرفداران شاهنشاه بعد از مرگ با شاهنشاه آریامهر مشهور خواهند شد. شخصا به عنوان یک سلطنت طلب هر چقدر هم فکر میکردم نمیتونستم اینطوری از نظام سلطنتی تعریف و تمجید کنم. در واقع به قول دوستمون نمیدونم این یک طنز تلخه یا یک حرف حقه، ولی به عنوان یک سلطنت طلب و از طرف تمامی کسانی که مثل من فکر میکنن، از خطیبان نامحترم نماز جمعه تهران و شهرستان ها و همچنین مسئولین جمهوری اسلامی میخوام تقاضا کنم تا میتونن به همین شکل به نکوهش نظام منحوس پهلوی ادامه بدن و بدونن که حداقل در این مورد ما هم از اونها حمایت میکنیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
اما روز گذشته نشستی در شورای آتلانتیک در واشنگتن پیرامون افراد دو تابعیتی زندانی در ایران برگزار شد. در این نشست تعدادی از وکلا و نزدیکان افراد زندانی در ایران یا آزاد شده صحبت کردند. بیشتر بشنویم از فهیمه خضری داری.
صبح سه‌شنبه 21 تیر ماه واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده آمریکا شاهد نشستی با عنوان Left Behind یا جامانده بود. این نشست که به بحران زندانیان چند تابعیتی در ایران که برگزار کنندگان آنها را گروگان می‌خواندند می‌پرداخت، به ابتکار اندیشکده شورای اتلانتیک و با حضور نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور گروگان‌ها و وکلا و خانواده‌های گروگان‌ها برگزار شد. جیسن رضاییان، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی واشنگتن پست که در سال 93 در تهران به اتهام جاسوسی دستگیر شد و 18 ماه در زندان جمهوری اسلامی ماند، این نشست را اداره می‌کرد. او از افسایش گروگانگیری‌ها در سال‌های اخیر خبر داد و از سیاست‌های دولت آمریکا در رسیدگی به پرونده گروگان‌ها انتقاد کرد. مقامات جمهوری اسلامی پیشتر ادعا کردند که این طرف آمریکایی بود که مذاکرات بر سر تبادل زندانیان را ترک کرد. راجر کارستنز، نماینده ویژه جمهوری آمریکا در امور گروگان‌ها، در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا گفت نمی‌تواند این ادعای ایران را تایید یا تکذیب کند. او گفت مذاکرات غیر مستقیم ما برای آزادی گروگان‌ها ادامه دارد و به دلیل حساسیت این مذاکرات نمی‌خواهیم که در ملأ عام مذاکره کنیم.
We don't want to negotiate in public, but at times you have to honor the other side by not discussing things in the public forum. I think at times we find ourselves doing that even when the other side might be more.
آقای کارسنز تأکید کرد ما در این مقطع به آن سوی میز مذاکره احترام می‌گذاریم حتی اگر آن طرف طور دیگری عمل کند و اطلاعات را درز دهد. او به رادیو فردا گفت ما نمی‌خواهیم حتی کوچکترین شانس خود برای به نتیجه رسیدن این مذاکرات را از دست بدهیم.
Our chance to succeed in a negotiation to bring people home.
او همچنین از اظهار نظر درباره انتقادها نسبت به سیاست‌های وزارت خارجه آمریکا در مذاکره با ایران بر سر زندانیان چند تابعیتی خودداری کرد و گفت ما همیشه سعی کرده‌ایم بحث گروگان‌ها را از بحث دیپلماسی جدا کنیم.
We try to at times have a wall between us and the policy, so the policy makers do the policy discussions and we do the hostage discussion.
خانواده‌ها و وکلای گروگان‌های چند تابعیتی از جمله سارا موریاتی، دختر رابرت لوینسن، شهروند آمریکایی که از 15 سال پیش در ایران ناپدید شده یا بنابر بعضی خبرها درگذشته خواستار حساسیت عمومی بیشتر نسبت به موضوع گروگان‌ها شدند. دختر رابرت لوینسن جمهوری اسلامی را به قلدری متهم کرد و گفت این حکومت به تنها رفتاری که پاسخ می‌دهد فشار است. همزمان نزار زکا از دیگر حاضران در نشست روز سه‌شنبه شورای اتلانتیک که او هم در سال 2015 در ایران به اتهام جاسوسی برای آمریکا دستگیر شد و مدت تا زندانی بود، در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا گفت این شیوه حکومت ایران است که گروگان بگیرد. آقای زکا با اشاره به گروگانگیری در سالهای اول انقلاب ایران تاکید کرد که دیپلماسی گروگانگیری از همان سال 1979 تا به حال برای ایران به گفته او پاسخ داده و هنوز هم ایران دقیقا همان شیوه را دنبال می کند.
It's exactly the same. Currently it's the same policy hasn't changed Iran. It has been successful since 1979.
چرا که به گفته او جامعه جهانی با ایران کنار آمده و مصالحه کرده. آقای زکا خواستار پایان این شیوه مواجهه با جمهوری اسلامی شد. از سوی دیگر دیوید بوکر، وکیل مراد تاهباز، شهروند ایرانی آمریکایی بریتانیایی، از سه تابعیتی بودن موکل خود سخن گفت و در گفتگو با رادیو فردا از اینکه دولت‌های بریتانیا و آمریکا همکاری‌های لازم برای آزادی آقای تاهباز را متوقف کردند انتقاد کرد. او قطع این همکاری‌ها را با تغییر وزیر خارجه بریتانیا مرتبط دانست. و اما جرد جنسر، وکیل خانواده نمازی هم در نشست بررسی وضعیت گروگان‌ها حضور داشت. او وکیل سیامک و باقر نمازی است. سیامک نمازی در سال 2015 در ایران بازداشت شد و پدرش باقر نمازی نیز در سال 2016. وکیل این خانواده به رادیو فردا گفت در مورد باقر نمازی دولت آمریکا حتی نیاز ندارد مذاکره کند، چون که دادگاه انقلاب هم اعلام کرده که او مدت محکومیتش را گذرانده و هیچ پرونده یا حکم تعلیقی هم علیه او وجود ندارد. او با اشاره به دو تابعیت بودن موکلش گفت آقای نمازی برای خروج از ایران باید از پاسپورت ایرانیش استفاده کند، چون جمهوری اسلامی تابعیت دوگانه را قبول ندارد. با این حال جمهوری اسلامی از دادن گذرنامه به آقای نمازی سرباز می‌زند و به این ترتیب او را به عنوان گروگان در کشور نگه
می‌دارد.
همزمان ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری که در سال 2016 در ایران دستگیر شد و تا سال 2022 در زندان بود، هم به صورت آنلاین در نشست روز سه‌شنبه حضور داشت. او خطاب به شرکت کنندگان در این نشست گفت: اینجا نشستن به عنوان یک نجات یافته خوب است، اما سالهایی که مجبور شدیم تنها و تنها بر یک موضوع تمرکز کنیم، سالهایی که از دست رفت چه؟ آقای رتکلیف خواستار تحریم کسانی شد که در این گروگانگیری ها نقش دارند. فهیمه خضری دری، رادیو فردا، واشنگتن دی سی.
و اما به دنبال امضای توافق مبادله زندانیان میان ایران و بلژیک، 11 سازمان حقوق بشری در اعلامیه‌ای مشترک از پارلمان بلژیک خواستند که این قرارداد را ملغا کند. در همین زمینه همکارم پروانه بعیدمنش با محمود امیر مقدم، یکی از امضا کنندگان بیانیه مخالف استرداد زندانیان میان تهران و بروکسل، گفتگو کرده است.
در واقع نگرانی ما اینه که این معاهده که در واقع اجازه میده که شهروندان ایرانی که در توسط دادگاه بلژیک به حکم قطعی محکوم شدند، دوره محکومیتشون رو در ایران سپری کنند و بالعکس، و در این حال این اختیار رو هم به کشورها میده که این افراد وقتی که به کشور خودشون منتقل شدن مورد عفو قرار بگیرن یا تخفیف. در واقع ما فکر میکنیم که این از طرف جمهوری اسلامی پوششی است برای اینکه به طور خاص اسدالله اسدی و ماموران جمهوری اسلامی که به اتهام تروریسم در این کشور محکوم شدند، در واقع اینها رو به ایران برگردونه و تجربه پیشین هم نشون داده که اینا مورد عفو قرار میگیرن، یعنی که در واقع مسئولیت قضایی میده به کسانی که به خاطر تروریسم محکوم شدن. چون به خاطر داشته باشید که کاری که اسدالله اسدی میخواست بکنه میتونست منجر به کشته شدن شاید صدها نفر در گرد همایی سازمان مجاهدین بیرون پاریس بشه، که این اگه این معاهده منجر شه که اسدالله اسدی با این جرم سنگین به ایران برگرده و آزاد شه، این تشویق میکنه جمهوری اسلامی رو برای کارهای تروریستی بیشتر، همینطور که قبلا هم این کارو کرده. از طرف دیگه در واقع سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی رو هم ترویج میکنه، چون که جمهوری اسلامی سالهاست که از شهروندان دو طبیعتی یا شهروندان اروپایی استفاده میکنه به عنوان ابزار فشار روی دولت‌های اروپا برای اینکه باج بگیره.
خب مسئله دیگه که وجود داره اینه که کشورهای غربی برای جان و زندگی شهروندان خودشون اهمیت بسیار قائل هستن و همیشه از اونها حمایت میکنن. ما شهروندان کشورهای اروپایی رو در زندانهای جمهوری اسلامی داریم که این کشورها دارن تلاش میکنن که اونها رو آزاد کنن. رویکرد شما، سازمان شما و کسانی که این بیانیه رو امضا کردن در قبال حقوق شهروندی این افراد که در زندانهای جمهوری اسلامی به سر میبرن چه هست؟
ما فکر میکنیم که این مسئله یک در واقع نیاز به یک راه حل دراز مدت داره. جمهوری اسلامی تا وقتی که باشه، ما میدونیم، یعنی در واقع در این 40 سال گذشته همیشه گروگانگیری میکرده و همیشه عملیات تروریست میکرده و متاسفانه دولت‌های اروپایی همیشه کوتاه مدت به این پرداختن، یعنی برای آزادی یک زندانی یا چند زندانی باج میدن به جمهوری اسلامی، برای کوتاه مدت مسئله حل میشه، یک سال بعد یا چند سال بعد دوباره یک گروگان دیگه گرفته میشه. ما به دولت‌های اروپایی به خصوص گفتیم که اینها باید با جمهوری اسلامی به مثابه یک حکومت گروگانگیر برخورد کنند. ببینید، ما میدونیم که داعش هم یا گروه‌های تروریستی دیگه هم گروگانگیری می‌کردند و حتی گاهی وقت‌ها دولت‌های اروپایی با اونها مجبور مذاکره می‌شدند، ولی اسمش رو گروگانگیری می‌گذاشتند و این در واقع هزینه سیاسی این عملکرد رو بالا می‌برد. اگه دولت‌های اروپایی اسم این زندانیان دو طبیعتی رو گروگانده گذارند، هزینه این کار برای حکومت بالا میره، شاید در کوتاه مدت نتیجه مطلوبی نده، ولی در دراز مدت من فکر میکنم که در واقع امنیت شهروندان خودشون رو ضمانت.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
اما کاترین کولونا، وزیر خارجه جدید فرانسه، میگوید که بیشتر از چند هفته فرصت باقی نمانده که پنجره احیای برجام بسته شود. خانم کولونا هشدار داده که اگر ایران بر سر موضع فعلی خود بایستد، در آستانه تبدیل شدن به یک کشور دارای تسلیحات اتمی قرار خواهد گرفت. در همین زمینه نظر مهران مصطفوی، استاد فیزیک در دانشگاه پاریس را جویا شدیم.
برای درک این مسئله سه امر رو باید در نظر گرفت. اول اینکه مذاکرات کاملا مذاکرات سیاسی است و اصل مذاکرات هم بین امریکا و جمهوری اسلامی است. در آنچه که مربوط به برجام میشه و بازگشت به برجام میشه، توافق صورت گرفته. اولا خود برجام قابل تغییر نیست، برای اینکه ثبت در قطعنامه سازمان شورای امنیت سازمان ملل. ثانیاً حتی چگونگی و روند بازگشت به برجام هم به رویش سه ماه پیش بین ایران و دیگران توافق صورت گرفته. اون چی که باقی مونده مسئله سیاسی تحریم هاست، تحریم هایی که اکثرا ربطی به برجام ندارن. و ملاحظه دوم این که جدر داخل جمهوری اسلامی اختلافات شدیده، چنان که بخشی که الان نزدیک هستند به مسکو دست بالا رو دارن در جمهوری اسلامی، مایل به توافق نیستن و بخش دیگه مایل به این توافقه. و اگر مجلس
مشخصا میتونید آقای مصطفی بگید که اون طیفی که مایل به توافق نیست و به گفته شما نزدیک به مسکو هستن کدوم طیف هستن؟ آیا اون طیف در وزارت خارجه هستن یا طیفی که نزدیک به دفتر رهبری هستن؟
طیفی که نزدیک به دفتر رهبری هستن، طیفی مثل همین آقای عباسی که در مجلس بازا کرده که مذاکرات در اونجا مطرح بشه، برای که اینها نگران هستن که آقای امیر عبداللهیان بتواند در این مسئله خیلی پیش بره و به دنبال ایشون به دنبال توافق هستش. و بالاخره مسئله سوم این که در غرب بین آمریکا و اروپا اکنون اختلاف پیش اومده به دنبال جنگ روسیه علیه اوکراین و نیاز شدید اروپا به نفت و گاز. فرانسه که قبلا بسیار سختگیری میکرد در برجام، چند روز پیش رسما اعلام کرد که نفت ایران باید در بازار بین المللی عرضه بشه. فرانسه و اروپایی ها خصوصا آلمانی ها نگران زمستانی هستن که در آینده منتظرشون هست و میخوان این مسئله حل بشه هرچه زودتر.
آیا فکر میکنید این مسئله قدرت چانه زنی اونها رو پیش ایالات متحده آمریکا بالاتر میبره، با توجه به اینکه خب این تحریم ها بخشیش و اون قدرتی که میگیره از ایالات متحده آمریکاست؟
دقیقاً اروپایی ها میخوان از امریکا یا تقاضا بکنن که یک توافق صورت بگیره، ولی امریکایی ها عجله ای ندارن، برای که در زمینه نفت و گاز مشکلی ندارن و خواهان این نیستن که در این مذاکرات امتیازی به جمهوری اسلامی بدن. به خاطر این یک اختلاف در درون حکومت جمهوری اسلامی، اختلاف در کمپ غربی ها، ولی فعلا دست بالا رو در سمت غرب امریکا داره و در سمت جمهوری اسلامی کسانی که به نسکو نزدیک تر هستند. در نتیجه اینکه زمان میگذره و توافقی هم حاصل نمیشه. اینکه گفته میشه 2 یا 3 هفته، علتش این است که ایران غنی‌سازی در فوردو رو شروع کرده، غنی‌سازی 20% رو در فوردو شروع کرده و فوردو دستیابی دسترسی به اون از نظر نظامی بسیار مشکل تره و غربی ها از این مسئله میخوان استفاده بکنن، خصوصا اروپایی ها، که هشدار بدن ایران رو، زیر فشار بذارن که ایران توافق کنه و همینطور آمریکا رو که یک مقدار موضعش رو به اصطلاح ساده تر کنه.
خب با توجه به اینکه آقای مصطفی اصلا امتیاز دادن به جمهوری اسلامی ایران خودش الان مسئله اساسی هست و مشخصا هم اونطور که من از فهوای کلام شما متوجه شدم و مسائلی که در مطبوعات میگذره و عنوان میشه از سوی مقام‌های رسمی، این امتیازها بیشتر جنبه اقتصادی هم نداره برای جمهوری اسلامی، آیا اروپا قادر هست که بتونه از این اهرم استفاده کنه و توافقی رو شکل بده؟
نه من گم اروپا در موضعی نیست که بتواند این مسئله رو حل کنه. کلید مسئله دست آمریکاست و آمریکا فعلا موضع سختی داره. گفته های آقای بایدن قبل از سفر به عربستان هم نشان از این دارد که حاضر به دادن امتیاز فعلا نیستند.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. ساعت 22:44 دقیقه به وقت تهران هست. مجله ساعت 24 به وقت تهران، مجله نیمه شب رادیو فردا خواهد بود. تا آن زمان بدرود.